نزدیک شدن به ساعت 2 بامداد دعوت میکنم که با برنامه حیات خلوت همراه باشید که این برنامه مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و همچنین اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
سلام، صبح بخیر. با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع‌فر، استاد برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بنیانگذار و همینطور رئیس انجمن انسانشناسی ایران به مدت 15 سال. جناب استاد دکتر رفیع‌فر سلام، صبحتون بخیر. باز هم سپاس که ما رو به حضور پذیرفتید و برای این گفتگو اعلام آمادگی کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و همچنین جناب عالی و سایر همکارانتون. با تشکر از زحماتی که می‌کشید برای تهیه این برنامه در خدمتتون هستم.
تقاضا می‌کنم من فقط این توضیح رو بدم که ما در دفتر جناب استاد دکتر رفیع‌فر هستیم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. صداهای محیطی هم به هر حال به گوش میرسه، اینها قابل حذف نیستند گاهی. جناب دکتر رفیع‌فر، من خیلی مختصر اگه بخوام اشاره بکنم به آنچه که در برنامه پیشین گذشت، شما فرمودید که در سال 1330 در تهران به دنیا آمده اید و با شما همگام بودیم تا پایان سال اول دانشکده، یعنی زمانی که شما وارد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شده بودید در رشته باستان شناسی و تأثیراتی که این سال بر شما داشت. یه مقدار شاید سرعتمون بیشتر بشه، اما به هر حال اون سال اول خیلی مهم بوده. حالا وارد سال دوم شدیم و شما دیگه دارید باستان شناسی رو میخونید تا پایان دوره تحصیلات کارشناسیتون هم همین رشته رو ادامه دادید.
بله، سال دوم ما در رشته باستان شناسی دیگه مشغول به تحصیل شدیم زیر نظر استادان بسیار بسیار فرهیخته و مجربی که من نام بعضی از اونها رو حتما وظیفه خودم میدونم که اینجا ذکر کنم و زحماتشون تشکر کنم. خب مسلما در درجه اول مدیر گروه باستان شناسی بود که مرحوم آقای دکتر عزت‌الله نگهبان بودن در زمان ما و ایشون فردی بسیار شناخته شده با فرهنگ، با اخلاق، با احساس مسئولیت و همه ویژگی‌های واقعا یه معلم بسیار خوب و با تجربه رو داشتن. از جمله استادای دیگری که ما داشتیم و واقعا ازشون استفاده کردیم آقای دکتر یوسف مجیدزاده بودن و هستند.
بله.
که جا داره اینجا هم از ایشون تشکر بکنم به خاطر زحماتی که برای ما کشیدن و همچنین آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی، مرحوم آقای دکتر پرویز ورجاوند، مرحوم خانم دکتر سیمین دانشور، مرحوم آقای دکتر عباس زمانی، مرحوم آقای دکتر منوچهر ستوده، مرحوم آقای دکتر فرحوشی، آقای دکتر ملک زاده، مرحوم خانم دکتر نفیسی و سایر استادانی که آقای دکتر مسعود گلزاری، آقای فرزانگان، اینا همه از جمله اساتیدی بودن که ما در خدمتشون تلمذ میکردیم و در این رشته استفاده میکردیم. ولی اینا شخصیت خیلی جالبی بودن و واقعا شاگردار اینا میساختن.
بله.
و بعد از اینکه من دیپلم طبیعی گرفتم به خاطر همون کنجکاویایی که گفتم با مسائلی که حالا درگیر شده بود ذهنم،
باستان شناسی خب این مسائل چی بود، از کجا اومدی؟
بله.
درگیری
ببینین اولا که یه سوال که همیشه برای آدم پیش میاد راجع به این از کجا اومده، این چجوری اومده، اینجا چرا اینجوری شده. خب اینا همیشه تو سن پایین ذهن آدم رو مشغول میکنه. منم خب مسئله انسان برام خیلی مهم بود، مسئله عالم برام خیلی مهم بود که چجوری به وجود اومد
تکوین و پیدایشش.
بله. خب کتابایی هم در این زمینه داشتیم که خیلی تأثیرگذار بود، یعنی علاقه رو در واقع شکل میداد. مثلا کتاب آقای وندانیکان، همون عرابه خدایان، اون زمان خیلی توی دست و بال بچه‌ها بود، جوانای همسن و سال ما بود که میخوندیم و هی جذابیتایی که این نویسنده با مهارت خیلی خیلی زیاد از عالم و دنیا و پیدایش و این چیزا در اون کتاب مطرح میکرد، سوالات ما رو هی بیشتر بیشتر میکرد. و من خب اول علاقه‌مند شده بودم به باستانشناسی مصر.
خب اینجوری هم مطرح میشد که خیلی از اتفاقات علمی اونجا افتاده.
بله، طبق همین کتابا.
بله،
و یک نظریه‌ای اومده بود اون موقع که موجودات فضایی اومدن
اونجا.
بله، البته اینا بعدا همش رد شد، ولی اون زمان خیلی داغ بود. من یادم میاد مثلا یه روز تیتر اول روزنامه کیهان از قول آقای پروفسور هشرودی که خدا رحمتشون کنه، زمان از ریاضیدان‌های خیلی مشهور ایران بودن، از زبان ایشون نوشته بود که ساختن اهرام مصر
کار آدمای فضایی است.
و خب ما این مطلب رو دنبال می‌کردیم، برامون خیلی عجیب بود، برامون خیلی جالب بود. و بعد من اصلا رفتم توی این مسیر که برم باستانشناسی مصر رو بخونم، برم گذشته مصر رو ببینم واقعا این اطلاعات چقدر درسته.
چقدر جالب، شما یه نکته اینجوری، حالا یا نکاتی از این دست شما رو کشونده به سمت باستانشناسی، در حالی که علایق دیگری داشتید که به ظاهر اون علایق میتونست خیلی پولسازتر، مایه به اصطلاح آسایش و آرامش در رشته تحصیلی که آینده میخواید انتخاب بکنید. خیلی جالبه، خانواده هیچ مخالفتی نکردن با این انتخابش؟
فقط مواظب بودن که ما درس بخونیم. یه کاری نداشتن که ما علاقمون به چه طرفی میره. البته با پدرم خیلی در زمینه من همیشه صحبت میکردم و مشورت میکردم.
بله.
ولی در هر حال یه آزادی ما داشتیم که خودمون انتخاب کنیم. پدرم به خاطر شغلی که داشت، خب یه مقدار جذابیت شغلی ایشون رو خانواده تأثیر گذاشته بود. مثلا برادرای دیگه من رفتن تو شغل پدرم.
یعنی خلبان شد.
بله، البته یکیشون مجددا یه شغل دیگه ای رو انتخاب کرد، رفت تو حوزه پزشکی. بله. مثلا اونجا مشغول شد، ولی خلبان هم هست هنوز. و یکیشون که اصلا شغلشون شد دیگه. بله. برای همیشه رفت اون شغل و هنوزم تو اون شغله. ولی خب من نه، من تو اون مسیر حالا به چه دلیلی نرفتم، به خاطر همین شاید اتفاقات جانبی بود.
اونقدر اینجا کشش بوده برای تو که دیگه به اون سمت شما نرفتید.
بله، رفتم اتفاقا برای ادامه تحصیلم بعد از لیسانس باستانشناسی، تازه من رفتم به طرف باستانشناسی مصر خوندن. و چون تو ایران تخصصش وجود نداشت و یکی از بهترین جاهایی که میشد این کارو بکنیم فرانسه بود، که من رفتم فرانسه برای همین منظور.
شما یه مدتی در اون سال اول با توجه به تاریخ تمدن که مطالعه می‌کردید و درسش رو اگه اشتباه نکنم فرمودید که آقای دکتر نگهبان می‌دادند، مرحوم دکتر نگهبان، یه مقداری علاقمند شدید به تاریخ ایران، اما باز هم به نوعی با وجود اون انصراف فکری اون موقع از شاید جذابیت‌های مربوط به خوانده‌های پیشینتون و تمدن مصر، باز هم در انتهای کار علاقه‌مندیتون به باستانشناسی و به ویژه مصر باستان به اون صورت خودشو نشون میده که شما رو از مملکت عملا میبره بیرون.
ملید.
یعنی شما به دنبال یافتن پاسخ سوال‌های دوران نوجوانیتون از ایران رفتید و به فرانسه رفتید این بار. چه شد که شما باز هم برای پیدا کردن اون سوالا، در صورتی که میتونست خیلی سوالات دیگری هم مطرح بشه در طول دوران دانشگاه و به ویژه با مطالب مختلفی که میخوندید این امکان بیشتر وجود داشت، چی شد که دوباره باز به دنبال همون سوال رفتید به فرانسه؟
بله، ببینید سوالات من سوالات مشخصی بودن که به هر صورت مرتبط می شدن با مسئله خاستگاه و منشأ پدیدهای اجتماعی فرهنگی.
بله.
خب منشأ انسان هم یکی از سوالات من بود، منشأ عالم هم یکی از سوالات من بود، منشأ زبان هم یکی از سوالات من بود، منشأ حیات هم یکی از سوالات من بود. به هر حال اینا همه چیزایی بودن که ذهن منو مشغول کرده بودن. و خب یه بخشی از اطلاعات باستانشناسی به من کمک میکرد برای رسیدن به پاسخ این سوالات. بعد یک سری مطالعات دیگه ای لازم بود، مثل زیستشناسی، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، که کمک میکردن که من یه مقدار به رسیدن به پاسخ این سوالات نزدیکتر بشم. به همین دلیل من ناچار بودم که مطالعات جانبی نسبتا زیادی داشته باشم. و حالا در دوره کارشناسی باستانشناسی ما شیوه آموزشمون، شیوه عملی تئوری بود، یعنی ما هم کار عملی داشتیم، کار میدانی داشتیم و هم کار تئوری داشتیم. اون بخش عملیش برای ما جذابیتش خیلی بیشتر بود، برای اینکه در محل حضور پیدا می‌کردیم و اونجا مستقر می‌شدیم و تقریبا 3 ماه اونجا زندگی می‌کردیم با هم کلاسیامون و اساتیدمون و اونجا به کار کاوش‌های باستان‌شناسی می‌پرداختیم که این تجربه بسیار بسیار تجربه جالبی بود.
کجاها رفتید تو مدت
من در زمان دانشجویی، در زمان لیسانس یه دوره 3 ماهه در دشت قزوین برای حفاری‌های باستان‌شناسی رفتم از طرف دانشگاه و یه دوره 3 ماهه برای بررسی آثار باستانی منطقه.
بله.
دو دوره 3 ماهه هم در هفت‌تپه، تپه‌های باستانی هفت‌تپه که زیر نظر آقای دکتر نگهبان و آقای دکتر ملک شهمیرزادی انجام میشد، به عنوان دانشجو اونجا مشغول کارآموزی بودیم.
بله.
ولی خارج از ایران هم چند تجربه حفاری داشتم با اساتید فرانسوی که حالا الان نمیدونم بگم یا بعدن که برسیم.
خب الان که دیگه عملا میخوایم به فرانسه بریم.
بله.
شما ورودتون رو به فرانسه بگید تا به اونجا بله. برسیم. مثلا چی شد، چه کار کردید؟
رشته باستان شناسی در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران به پایان رسوندم برای ادامه تحصیل و بازم همون در ادامه همون سوالاتم و کنجکاویهام این کشور فرانسه رو مناسب دیدم برای اینکه بتونم ادامه تحصیلم رو اونجا انجام بدم. باوجود اینکه هیچ آشنایی به زبان فرانسه نداشتم.
بله.
ما در ایران فقط زبان انگلیسی خونده بودیم. ولی خب رفتیم به فرانسه با هزینه شخصی و اونجا در دانشگاه نانتر در شهر پاریس من اولین ثبت نام دانشجویم اونجا انجام دادم برای شروع رشته انسانشناسی در مقطع باز کارشناسی. که این مقطع حدود 3 سال طول کشید.
چه شد که انسان شناسی؟
بله، انسان شناسی رشته بود که هم از باستان شناسی صحبت می‌کرد و هم از مردم شناسی صحبت بله. می‌کرد و من هر دو تا شاخه برای من خیلی جالب بود. چون من هم می‌خواستم از گذشته خبر داشته باشم هم از زمان حال و ارتباط اینا رو با هم دیگه بتونم بررسی کنم. چون برای من خیلی مهم بود که ببینم جوامع امروزی چجوری به وجود اومدن، از چه مسیری عبور کردن، چه تحولاتی در جامعه بشری اتفاق افتاده که ما رو رسونده به این نقطه‌ای که الان درش حضور داریم. بله. و این همه تنوع فرهنگی و این همه به اصطلاح جوامع مختلف چجوری شکل گرفتن در طول این چند هزار سال که از تاریخ بشر میگذره، البته باید بگم چند میلیون سال نه چند هزار سال. این خیلی برای من مهم بود و خیلی برای من جالب بود. برای این هم من نیاز به مطالعات باستان شناسی داشتم، مطالعات انسان شناسی و مردم شناسی.
و این بود که انسان شناسی رو انتخاب
کردم. بله، به همین خاطر من در اون رشته شروع کردم. استاد بسیار بسیار خوبی و حسب اتفاق با من آشنا شد و من با اون تونستم ارتباط برقرار بکنم و یه خانمی به نام خانم پروفسور کاترین پرلس که ایشون هم هنوز در قید حیات هستن، ایشون خیلی به من کمک میکردن، هم از نظر زبان هم از نظر به حال راهنمایی هایی که به من کمک میکرد که بتونم تو این رشته سریعتر جلو برم، چون بالاخره یه لیسانس از قبل داشتم و اونا میدونستن و میخواستن که من تو لیسانس خیلی دیگه اونجا معطل
نشم.
بسیار از واحدهای من قبول کردن که در ایران خونده بودم و فقط چند واحد برای من تعیین کردن که باید حتما بگذرونم، که اینم حدود 2 سال طول کشید در مجموع و من وارد مقطع فوق لیسانس شدم. وارد مقطع فوق لیسانس در دانشگاه سوربن.
آ دیگه این بار از نانتر رفتید به سوربن.
به سوربن. بله. در دانشگاه سوربن دیگه کار خیلی سنگین‌تر و جدی‌تر بود و اساتید زیادی بودن که شخصیت‌های خیلی خیلی شناخته شده هم هست درشون وجود داشت که من افتخار داشتم در کلاس‌های اونها شرکت کنم و باهاشون درس‌های مختلفی رو بگذرونم که حالا اگه لازم باشه اسامی بعضی از اونها رو میتونم بگم.
بله حتما.
حالا از خانم کاترین پرلس که بگذاریم که خیلی خیلی من بهشون از این نظر مدیونم برای ادامه تحصیلم. آقای پروفسور ژاک تیکسیه بودن، خانم ایوه تابوغن بودن و از همه‌شون به اصطلاح تاثیرگذارتر و شاید بتونم بگم که مثبت‌تر مرحوم پروفسور آندره لوراگوران بود که ایشون خب یه شخصیت خیلی خیلی شناخته شده جهانی. بله. بود و من افتخار داشتم که دو فصل کار میدانی حفاری باستان شناسی رو در خدمت ایشون زیر نظر ایشون در فرانسه انجام بدم که خیلی برای من مفید بود و خیلی به من کمک کرد که بتونم برای تز دکتریم راحت‌تر این کار رو انجام بدم.
اون حفاری کجا بود؟ چون
حفاری اون حفاری در فرانسه بود در 60 کیلومتری جنوب پاریس، یه محل باستانی بود به نام پنزوان که خیلی معروفه.
بله.
و این محل باستانی از سال 1964 درش حفاری‌های باستان‌شناسی از نظر آقای پروفسور لوراگوران انجام می‌شد و سه ماه در سال، هر دورش سه ماه در سال بود که در تابستان بود. و به خاطر اینکه اینجا یک روش خاصی آقای لوراگوران خودش ابداع کرده بود و اونجا این روش رو کار می‌کردن که ما به فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم بعد بگیم روش حفاری افقی، که حالا توضیحات فنیش دیگه اینجا جای گفتنش ضرورتی نداره، ولی به خاطر این تکنیک جدیدی که ایشون اختراع کردن هر سال تعداد زیادی دانشجوهای مختلف از سراسر دنیا می اومدن به عنوان کارآموز در این حفاری شرکت میکردن که دو دورش هم من افتخار داشتم که شرکت بکنم، که خب هر سال دانشجوهای زیادی می اومدن از کشورهای آمریکا، انگلیس، آمریکای جنوبی، آسیا، ژاپن، از همه جا بودن که اونجا در واقع یه تیم بین‌المللی می اومد اونجا زیر نظر 10 تا استادی که اونا هم زیر نظر لوراگوران در واقع کار میکردن، اینا آموزش میدیدن و کار آموزشی میکردن که خیلی خیلی مفید و خیلی خیلی جذاب بود.
دوری از وطن در حال قاعدتا برای شما سختی هایی هم داشته، این بخش از زندگی کسانی که در خارج از کشور تحصیل کردن گاهی مخفول میمونه، در این مورد هم برامون اگر اشاراتی بفرمایید دکتر رفیع‌فر.
بله، من نزدیک 15 سال به صورت تقریبا یکسره
شما خیلی کم به ایران اومدید.
بله، در اونجا بودم، برای همین طی کردن این مرحله لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. دکترا هم کمی طولانی شد، 7 سال طول کشید. بقیه‌اش هم دیگه دوره‌های دیگه بود و یه مقدارم خب اونجا بیشتر موندم برای اینکه خب جامعه رو می‌شناختم و یه مقدار در حال تصمیم گیری بودم که بعد چی کار بکنم. ولی خب من در این 15 سال مرتب هم به ایران سفر میکردم تا اونجایی که میشد، مثلا هر یک دو سال یه بار میامدم، خب یه ماهی تابستونا میموندم و خانواده ارتباط داشتم و همین که از طریق رسانه و تلفن و زمانم البته نامه خیلی رایج بود، ما نامه زیاد می‌نوشتیم و خب تلفنم بود ولی چون که کمی گرون بود ما کمتر از تلفن استفاده می‌کردیم. ولی خب این 15 سال
هم نکرده بود.
نخه. و این 15 سال خب یه بخش مهمی از زندگی منو در واقع شکل داد که هنوزم بالاخره من تحت تاثیر این سفر طولانی مدت هستم و ارتباطم با فرهنگ فرانسوی و به حال استادای خودم و سایر اندیشمندان فرانسوی قطع نشده. در هر فرصتی میرم و از کتابخونه ها استفاده میکنم، اونا رو میبینم و هر داده های جدید رو بررسی میکنیم، یه مقدار خودمون رو بروز میکنیم.
بله.
برای اینکه بتونیم به حال اینجا بهتر به وظیفمون عمل بکنیم.
تو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، خب طبعا پایان نامه ای رو باید در اونها ارائه بدید. بد نیست که در مورد موضوع پایان نامه هم اینجا بگید، چون قطعا با توجه به مطالعات پیشینتون میتونه جذاب بوده باشه.
بله، کاملا. موضوع پایان‌نامه دکترای من در مورد فرهنگ و تکنولوژی بود در عصری که آغاز پیدایش کشاورزی و جامعه روستایی است، چون آغاز پیدایش جامعه روستایی یه انقلاب فرهنگی بسیار بسیار مهمه که تاریخ بشر در واقع شکل امروزیش رو تعریف میکنه. چون جامعه امروزی هم تحت تاثیر همون اتفاق مسیر براشون تعیین شد و هنوز هم ما میبینیم که خب جوامع روستایی و کشاورزی، دامپروری نقش اصلی رو در اکثر بله. کشورها، در اکثر فرهنگ‌ها به عنوان محور اقتصاد و سبک زندگی دارن. به همین دلیل اون دوره برای من خیلی مهم بود که چجوری به وجود اومد، چرا در یک زمان معین و در یک مکان معین این انقلاب به این مهمی اتفاق افتاد، که اون مکانش البته برای من بیشتر مهم بود چون در خاورمیانه بود و به خصوص در مناطق غربی کشور ایران
بین النهرین،
نخه، دامنهای زاگرس. آها.
و عملا با ترجمه که نزدیک بود به سرزمین خودتون براتون بیشتر جذابیت
بله.
داشت.
برای اینکه هم دامپروری و هم کشاورزی و هم اولین روستاها در این منطقه از دنیا شکل گرفت.
بله.
در هم حدود 10-11 هزار سال پیش. آغاز عصر نوسنگیست. و این انقلاب برای من خیلی سوال بود که زمین‌ها چی بود؟
به خصوص زمین‌های فناوریش، یعنی زمین‌های تکنولوژیکش.
حتما. بله. برای اینکه فناوری بخش از فرهنگه.
بله.
منتها برای اینکه این فناوری بتونه شکل پیدا کنه و توسعه پیدا بکنه و اختراعات رو در واقع دامن بزنه، زمین‌های فرهنگی لازم داره. من دنبال این زمین‌های فرهنگی بودم که چی شد در این مقطع زمانی و در این جای دنیا به خصوص این زمین‌های فرهنگی ایجاد شد و این زمین‌ها چی بود. البته این سوال من تنها نداشتم، دانشمندان زیادی روی این سوال متمرکز بودن و هستن. چون من اطلاعاتی داشتم که مثلا چند تا محقق اومدن در ایران امروز راجع به همین سوال، راجع به همین موضوع تحقیقات میدانی کردن، سالها در ایران موندن، زندگی کردن، از آمریکا اومدن، از انگلیس اومدن، از فرانسه اومدن که ببینن که این انقلاب نوسنگی یا انقلابی که حالا بهش میگن انقلاب کشاورزی چجوری به وجود اومد، چرا زودتر اتفاق نیفتاد، چرا دیرتر اتفاق نیفتاد. اینا کاری بود که منم خیلی بهش علاقمند شده بودم. استاد بسیار خوبی داشتم، مرحوم پروفسور ژاک کوان، که ایشون هم تخصصش همین بود در فرانسه، و من با توجه به تخصص این استاد دیگه بهترین فرصت بود برای من که این موضوع رو به عنوان تز دکتری انتخاب کنم، که انتخاب کردیم. ما یه 6 7 سال هم در کنار ایشون و سایر اساتید در این زمینه کار کردیم تا اینکه بالاخره این تز به پایان رسید و به ثمر رسید. و بعدش هم دیگه خب مطالعات من از همین سرچشمه دنبال میشه تا همین امروز، که من خب به جامعه روستایی خیلی گرایش دارم، به جامعه عشایری خیلی توجه دارم، برای اینکه اینا اولین جوامعی بودن که ساختارهای اجتماعی امروزی، فرهنگی اجتماعی امروزی رو شکل دادن.
ما این عکسایی هم که الان توی اتاق شما هست که ما دارت میبینیم، شنوندگان نمیبینن، تمام اینها نشون میده که شما بیشترین علاقتون در حالا بحث انسان شناسی و مردم شناسی به ویژه به روستاها و جوامع عشایری است.
بله. و اقوام ایرانی به طور کلی. برای اینکه این بحث رو من خیلی کاربردی هم میدونم برای جامعه امروز ما، شناخت اقوام و شناخت گروه های قومی و شناخت عشایر، حالا اصطلاح رایج‌ترش ایلات و عشایر هست. بله. خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است، برای اینکه کشور ما تشکیل شده از بالغ بر 100 ایل، نزدیک به 700 طایفه که در جای جای کشور ما پراکنده هستند. در تقریبا همه جای ایران شما میتونید با یه فاصله کمی از شهرهای بزرگ شما با جامعه عشایری روبرو بشین.
بله.
از همین تهران هم که اگه بخواین شروع کنین در فاصله 30 کیلومتری شما میرین تو عشایر اگه بخواین.
بله.
یعنی هستن، یعنی در ورامین هستن، در نمیدونم دماوند هستن، در اون طرف کرج هستن، به طرف قزوین یا تو کوههای شمال تو جاده چالوس، همه گروه های قومی عشایری هستن. حالا بعضیشون یک جانشین هستن، بعضیشون کوچندن، که خب جمعیت های خیلی مورد توجه هم هستن و از نظر اقتصادی هم خیلی خیلی برای کشور ما مفید هستن، در اینکه تولیدات دامی ما در واقع اکثر توسط همین گروه ها تامین میشه، حتی تولیدات لبنیاتی ما علاوه بر اون مثلا پوست و صنایع دستی و چیزای از این قبیل تمام تولیدات ایناست.
بله.
و همین خاطر جامعه خیلی فعال، جامعه خیلی فرهنگی، اصلا هنر ایرانی از دل این جامعه میاد، چه در زمینه موسیقی، چه در زمینه حالا بافته ها که شاخص ترین آثار هنر ایران همین فرش و قالی و گلیم و در جهان ایران با این هنر بیشتر میشناسن، که تولید همین گروه های عشایری است و متاسفانه خب الان بهشون خیلی توجه نمیشه، سبک زندگیشون یه مقدار مشکله، داره یواش یواش این جامعه حالا از کمی تحت تاثیر شرایط امروز داره یه مقدار تغییر درش ایجاد میشه و جا داره که مسئولین حتما به این جامعه توجه
بیشتر
بکنن،
نگاه بکنن. بله.
باعث حفظ این جامعه بشن، چون این جامعه ارزش‌های فوق‌العاده زیادی داره، هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی، که باید به هر قیمتی ما این ارزش‌ها رو حفظ کنیم. جایگزین کردنش کار خیلی سختیه و واقعا شاید اصلا جایگزین مناسب نداشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جلال الدین رفیع‌فر، استاد برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران. و اما کلام آخر این برنامه،
بازگردوندن مردم آسیب دیده به زندگی طبیعی یه وظیفه عمومی است که باستی علاوه بر حالا دولت و مسئولین مملکتی، مردم هم در این قضیه که خب کار سخت و سنگینی است شرکت داشته باشه، خصوصا اینکه دولت‌ها هم باید در این زمینه خیلی خیلی کمک بکنن که این اتفاق بیفته.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مگیف 103 و مگیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم و درست بخوانیم. با اعلام ساعت 2:25 شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره چند واژه میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. یکی تغییر، یکی تعیین و یکی تشییع و کلمات دیگه نظیر اینها که بسیار آشنا و ملموسن برای ما. همه ما این کلمات رو به کار میبریم. تمرکز اصلی بحث بنده بر نوشتن و املای این واژه هاست. بعضن میبینیم که تعیین، تغییر و تشییع با یه یعنی یک دونه یه نوشته میشه. تغییر رو ما اگر با دو یه بنویسیم، خب این همین تغییره. در تلفظ ما اگر خیلی رسمی بخوایم ادا بکنیم میگیم تغییر، که خب یه خورده سنگینه، مخصوصا برای ما فارسی زبانان. تمام این واژه ها از عربی وارد فارسی شدن و خب کاربردم دارن در زبان فارسی. مثلا میگیم تغییر شکل. اما وقتی که خیلی راحت صحبت میکنیم، طوری تلفظ میکنیم که انگار یه دونه یه داره، میگیم تغییر. ولی در املا ما که نمیتونیم با یک دونه یه بنویسیم، با دو یه بنویسیم. در واقع تغییر اگر با یه دونه یه بنویسیم، این به کلمه دیگه ای تبدیل میشه که اون تغییره. در واقع یه تشدید میخواد فقط روی کلمه بذاریم. بنابراین حد و مرز رسم الخط بسیار بسیار حساسه، حساستر از گفتاره. تعیینم به همین ترتیب، اگر با یه دونه یه نوشته بشه این تعیین خونده میشه. تشییعم به همین ترتیب. شما تصور بفرمایید که تشییع جنازه رو با یه دونه یه بنویسیم. کم ندیدم خود بنده که مثلا بنویسم مراسم تشییع جنازه آن مرحوم در فلان جا برگزار خواهد شد. این اگر ما با یه دونه یه بنویسیم میشه تشیع. بنابراین کلماتی مثل اینها که به اصطلاح در عربی از باب تفعیلن و در فارسی هم کاربرد دارن و دو تا یه وسطشون هست، یعنی ما قبل حرف آخرمون دو تا یه داریم، تأکید میکنم توجه بکنیم که اینا رو در املا، در رسم الخط، اون دو تا یه رو رعایت بکنیم. حالا ما در تلفظ حتما لازم نیست بگیم تعیین یا تغییر یا تشییع. ما توی بافت و توی جملمون، تو عبارتمون وقتی اینو به کار میبریم، شنونده متوجه منظور ما میشه و نیازی نیست که ما حتما عین اون تلفظ رسمی که هست، حالا من عرض نمی‌کنم تلفظ عربی، اینا رو تلفظ کنیم. بنابراین دو تایی در نوشتن و وقتی که یه دونه یه باشه معنی کلمه عوض میشه و در واقع باید گفت در اون صورت غلط میشه. تا برنامه آینده که واژه و واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
درست بنویسیم و درست بخوانیم رو از شبکه رادیوی گفتگو شنونده بودید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.